بذارید تو قدمگاه امام رضا علیه السلام یاد آقای ثابت رو بکنید. خوش به حال آقای ثابت، چه خوب نوکری شهدا رو کرد بردنش. ما چه میدونیم آقای ثابت چی بود؟ من خودم از سردار پورکشادی فرمانده سابق لشکر هشت نجف خودم شنیدم در مراسم ختم آقای ثابت که تو اصفهان من سخنرانی کردم، اینقدر از اسرار پشت پرده آقای ثابت رو رو کردم. ایشون منو بغل کرد، آدم عارف مزدک و بزرگواری سردار کسی شدی. منو کشید کنار، هم که گریه میکرد گفت فلانی من یک مشکل خیلی خیلی حاد میداشتم که هیچ کس تو این آدم خبر داشت. چون تو نکسی هر چی توسط داشتم انجام دادم نمیشد. از اون طرف هم هی نیروهای ما میمدن گفتن یه طلبه میاد تو طلایه در اون دو شهده از بودن زمین و زمان گریه میکنن، هیچ حالی داره. ما میشفت ندیده گفت سر همین مشکل بزرگ پیچیده که داشتم توسط کردم به حضرت زهرا سلام الله علیها. یه شب چندین سال پیش عرض میکنم تو عالم خواب دیدم وارد حرم امام رضا علیه السلام شدم. یه جای خیلی خلوتی یه محرابی دیدم، رفتم نزدیک دیدم به حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه تو محراب مشغول ذکر. یه محرابم به موازات ایشون این طرف هست، یک روحانی که من نمیشناسم اونجا مشغول عبادت تو محراب. رفتم خدمت آیت الله بهجت، افتادم به دست و پاشو مشکلام بیان بکنم که آقا من گرفتارم یه کاری بکن. حضرت آیت الله العظمی بهجت که آقای بهادینی میفرمود امروز رو کره زمین مردی ثروتمندتر از بهجت از نظر معنوی نیست. گفتم از الان بهشون بیان خواستم بکنم، اشاره کرد به اون روحانی که اون طرف تو اون محراب بود، گفت مشکل تو به دست این آقا حل میشه. رفتم نمیشناختم، گفتم من آقای بهجت حواله کردم. ایشون به من چیزی گفت مشکلم بلافاصله حل شد. من همینجور مونده بودم که این روحانی که همون سال اومدم طلایه به بچهای لشکر هشت سر بزنم، بعد نماز ظهر دم یه طلبه وایساد میکروفون رو گرفتم، الله اکبر، این همون آقاست که تو نماز دیده تو خواب دیده بودم تو حرم امام. گفتم این کیه؟ گفتن همون طلبه است که میگفتی، این آقای ثابت. یعنی برای شهدا چه خوب نوکری کرد، کجا بردنش. آقای ثابت وقتی از اونجا رفت به شهدا پیوست، خدا انشالله من از یه ولی خدایی که همتون احتمالا میشناسید خودم شنیدم، به من در گوشی فرمود مقام آقای ثابت یعنی مقام خادم واقعی شهدا اگر اخلاص داشته باشه، فرمود مقام آقای ثابت از بسیاری از سردارانی که روایتشون کرده بود بالاتر. چه مسیری باشید مزیزن و من امروز زنده نگه داشتن یاد شهدا از شهادت کمتر نیست اگر بیشتر نباشه. آقای ثابت که از دنیا رفت یه جانباز شیمیایی خیلی اوضاع خرابی تو قم بود، هم شیمیایی شدید بود هم موجی بود، اعصاب روان. یادتون رفته گلا یا سر به جانبازا نمیزنید؟ به خدا قسم گاهی وقتا من میرم میبینم زن و بچهشو گرفته زیر کتک وقتی موج میگیرفتش. چی کار داریم میکنیم؟ یادمون رفته بلند شد با یه حال عجیب و غریبی صحبت کنه، نمیتونه صداش اونجوری حرف بزنه. گوش دادیم چی میگی؟ گفتش که من سالهاست هم شیمیاییم هم اعصاب روانم، وقتی هر چند روز یه باری میگیره موج منو ناراحتی هستم، میگه دیگه دست خودم نیست، هر کی جلوم باشه میزنم، زنم بچه‌ام میزنم، دریوری میگم. تنها کسی که تو این سالهای غربت بعد از جنگ مرتب به من سر میزد این آقای ثابت بود. گاهی چند وقتی همی سرصدا میمد رسی دیگه به بچه ها میکرد، گاهی وقتا میومد من قاطی کرده بودم داشتم بچه ها رو میزدم، میومد جلو من میشست من اونو بزنم بچه ها رو نزنم، فحش بهش میدم. خب یه روز اومد، من حالم خراب بود، اومد خیلی تلاش کرد من ساکت کنه، منم نمیفهمیدم چی میگم. شروع کردم فحش رو کشیدم به ثابت، گفتم خفه شو، تو اصلا نمیفهمی درد جانباز چیه، تو نمیدونی اعصاب روان یعنی چی، تو نمیدونی خون بالا بیاری یعنی چی. اونم همینجور گریه میکرد و تحمل کرد. خیلی اعصابم خراب بود، دیگه کمم زدمش و کمم حانت بیش کردم، دیگه پاشد رفت. من از اون شب از زور درد و سردرد تا دو سه نصف شب داده ویداد تو خونه کردم، تو از زور فریاد خوابم بود. سحر قبل از نماز تو خواب دیدم آقای ثابت دوباره آمده سراغ من، اومد به من نگاهی کرد گفت فلانی من الان مدینه خدمت فاطمه زهرا بودم. به من فرمود ثابت برو به اون رفیق سلام برسون. بگو مادر تو وقتی من بین در و دیوار بودم انقدر شکایت نکردم، یکم صبر کن. بعد این جانباز میگفت من از این خواب پریدم، دیدم دم اذان صبح، نتونستم طاقت بیارم، زنگ زدم منزل آقای ثابت، بسیجی ها نماز شباتون کجا رفت؟ گفت سحر نزدیک اذان صبح بود، تا زنگ زدم آقای ثابت برداشت، معلوم بود مشغوله سر پیمانی خدا. دیگه با گریه و زاری گفت چته؟ گفتم ثابت من عذر میخوام، نفهمیدم دیشب بده حالت کردم، کمچین خوابی از فاطمه زهرا دیدم، تا گفتم این خوابو گریه کرد آقای ثابت. گفتم تو چرا گریه میکنی آجی؟ گفت به خدا قسم فلانی، همون لحظه که تو سحر خواب حضرت زهرا دیدی من سر سجاده توسط به بیبی کردم، داشتم برای تو دعا میکردم. بیایید اهل بیت رو رها نکنید، بیایید این شهدا رو رها نکنید، اینجا محل شهادت اسماعیل دقایقی، اینجا محل شهادت حسین خرازی. چه تواضعی آی مسئولین، اگه قاطی ما هستین و صدای ما رو بشنوید. حسین خرازی فرمانده لشکر انقدر مثل پیغمبر زندگی میکرد که اگر یک تازه وارد تو جمع وارد میشد نمیفهمیدیم فرمانده لشکره. معاونش میگه وقتی کارو سخت شد سمت دارخوین رفتیم به سمت مقر ژاندارمری و نوکرشون گلوله بگیریم، من و حسین خرازی با فرماندهشون صحبت کردیم و اوضاع رو گفتیم و قانع شد. گفت خیلی خوب، برید فرماندهتون بگید بیاد بهش بدید. من دیدم عجب، حسین خرازی رو نمیشناسم، برگشتم بهش گفتم ایشون حاج حسین خرازی فرمانده لشکر 14 امام حسین. گفت افتاد بغل کرد حسین خرازی رو بوسید، گفت آقای خرازی تو مایه افتخار ما هستی. شب اومدن از شناسایی دو سه نفری با حسین خرازی برن تو مقر، بسیجی دژبان دمه در تازه وارد بود، نمیدونست فرمانده لشکر کیه. حسین خرازی و رفیقاش خسته، کارت شناسایی نداشتن، اینم از باب وظیفه نگه داشتن، هرچی گفتن ما قبول نکرد، گفت کارت شناسایی، به ما گفتن بدون کارت رو ندید، اصرار کردن همه رو ریخ پایین، گالا که رو در میارید بر من بریزید سینه خیز برید. فرمانده لشکر معاونش سینه خیز برد، یه وقت نگاه کرد دید یه آستین حسین خرازی خالیه، دست نداره. گفت خب چون تو علیل هستی بلند شو به جای سینه خیز بشین پاشو برو. یک ذره ناراحت نشد حسین خرازی، بعدم پاشو صورتشو بوسید. کجایی مسئولین؟ انشالله که هنوز روحیه جنگ و جبهتون حفظ کرده باشید، انشالله که آقازاده هایی نداشته باشید که دنیا رو چاپیدن و نمیخوان زیر بار محکم اسلامی برن، انشالله که مثل زبیر نشده باشید که سالها در رکاب امیرالمومنین و پیغمبر موند، به محض اینکه بوی خلافت و حکومت شنید شمشیر علیه امیرالمومنین کشید. همون زبیر آی جوونا، گول سوابق بعضی ها رو نخورید. زبیر کی بود؟ پیامبر فرمود زبیر سیف الاسلام هست. پیامبر در یه مأموریتی که هیچ کس نمیتونست انجام بده زبیر جانانه انجام داد و موفق برگشت، فرمود هر پیامبری حواری داشت و حواری من زبیر است. همین زبیر تو جمل شمشیر کشید جلو امیرالمومنین، همین زبیر. میدونید چرا؟ آقا امیرالمومنین فاش کردن، فرمودن زبیر از ما بود تا وقتی که این پسر شومش بزرگ شد و پدرشو به جهنم فرستاد. زبیر کی بود؟ همون انقلابی زمان پیغمبر که آه نداشت با ناله صدا کنه، همه چیزش در راه خدا بود، اما انقدر در دوران بعد از پیغمبر تا علی ابن ابی طالب از بیت المال به ناحق بهش خوروندن که دیگه نمیتونست عدالت طلبی علی رو تحمل کنه، نمیتونست. مسئولین نکنه برید. چی شد بعد جنگ؟ همه میخوای خونهای آنچنانی داشته باشین، ماشینهای آنچنانی داشته باشین، چی کار دارین میکنین؟ جواب شهدار چی میخواییم بدین؟ حسن باقری که هزار بعضی از مسئولین ما به خاک پاش نخواهند رسید، حالا اون آدم بزرگ، مغز متفکر جنگ، کل زندگی این سردار بزرگ دفاع مقدس در همین شهرهای خوزستان یه اتاق کوچیک استیجاری بود، یه تیکه زیرو، چند جلد کتاب، یه مشت لباس برای بچه نوزاد 8-9 ماهش، همینو بس. حاج ابراهیم همت که اینقدر اسمشو پوز میدیم و پشتش قایم میشیم، تمام زندگیش پشت صندوق عقب یه ماشین جا میشد. کجایی؟ آی مردم شلمچه، معلوم نیست سال بعد ما زنده باشیم، معلوم نیست سال بعد اونایی که زندن تو خط شهدا باشن. ببین یه عده‌ای تو این 8-9 ماه همه چیز شهدا رو به باد دادن، بلکه همه چیز خودشون رو به باد دادن. کجا آن اون کسانی که وقتی تو دانشگاه‌های مربوط به اونا میخواستن دخترای اون دانشگاه شهید دفن بکنن تو دانشگاه که بوی دنیا نگیرن، با شهید زندگی کنن؟ اون زن دستور داد شبانه شب قبل از تشییع جنازه و دفن شهدا گفت بود عمله‌های خودش که برید قبرایی که برای شهدا کندن دانشگاه پر از زباله کنید. حالا ببین شهدا چه جور تو دهنت زدن. کجا دارید میرین؟ تا عینات از همون. با شهید در افتادن، با امام زمان در افتادن، با ولی فقیه در افتادن عاقبت به خیر نخواهد کردید. آخرین عرضم هم بکنم و بریم. یه شهیدیست از مازندران، وقتی میخواست بره جبهه آخرین بار که دیگه بر نگرده، دم در فک و فامیل و مادر و پدر و مادرش نگاه کرد، مادرت دیگه، مادرش شهدا، یاد بچه هاتون بکنه نمیشه. یه نگاهی به بچهش کرد، بایی همسازی گفت پسرم کی بر میگردی؟ رفقا اینقدر مادر شهدا مردن بچه هاشون بر نگشت. همین اروندی که رفتید چقدر بچه های ما رو سپرد به خلیج فارس رو بر نگشت. چجوری جواب مادرهای مفقود دسته رو بدیم؟ گفت پسرم کی بر میگردی؟ یه نگاه کرد تو صورت مادرش، دختر خالش 7-8 سالش بود اونجا وایسته. گفت هر وقت شب عقد این شد من میام. همه خندیدن، فکر کردن شوخی میکنه، بچه 7-8 ساله که عقدش نمیشه. رفت که برگرده دیگه برنگشت، مفقود شد. این دختر خاله شد 16-17 سالش، خواستگار آمد، قرار عقد گذاشتن، دقیقا شب عقدش گفتن و جنازه پسرتون بذاشتید بیان ببرید. میگه ما حالا آماده بودیم بریم تا سر سفره عقد، این استخونا رو برداشتن آوردن. من یه لحظه تو دلم گله کردم، گفتم خدایا حالا همین سالا رو گذاشتی صاف این استخونا باید شب عقد من باشن بیان. گفت شب خواب دیدم توی منجلابی مثل مرداب، رفتم پایین، هرچی هم دست و پا میزنم پایین تر میرم، هرچی فریاد میزنم کسی کمک نمیکنه. دیگه داشتم خفه میشدم، فریاد زدم گفتم خدا یعنی یه کمک رسانی نیست به فریاد من برسه. همون لحظه یه دستی منو گرفت، گفت دستتو بده من، کشید بیرون، من از اون منجلاب کشید بیرون. گفتم تو کی هستی؟ گفت همون یه مش استخونی که شب عقدت پاشده اومده. السلام علیک یا ابا عبدالله. حسین جان هر جو بریم آخرش کربلا. هیچ وقت یادم نمیره شهید عبدالله‌پور، شب عملیات تو اون تاریکی داشتم میدویدم، یه وقت نور افت یه وقت منور زدن، من همونجور که میدویدم دم عجب رفیق صمیمیم که عهد و خوبت داشتیم افتاده داره پاشو میکشه رو زمین مثل قاسم دل حسن که جون میداد پاشو رو خوش میکشه. دلم گفت بشینم یه لحظه، نشستم، منو که دید شروع کرد حرف زدن، داشت از گلوش خون میومد. شروع حرف زدن من گفتم شاید وصیتی هستی داره، گوشم بردم نزدیک دهانش، به من گفت فلان این کربلا کدوم بره. منم بدنش رو به کربلا کردم، دست گذاشت رو سینش، همین جوری را سلام و علیکه یا ابا. شما هم از اینجا که نزدیکترین نقطه کشور ماست به کربلا، به یاد بچه‌هایی که آرزوشون بود مادراشون رو ببرن کربلا، خودشون میشه امام حسین رفتن و مادراشون موندن، سلام خالصانه بدید. ایشالله خدا این سلام امشب شلمچه ما رو هم جای توبه گناه‌های عمرمون بذاره، هم جای تجدید عهدمون با ولیمون بذاره، هم ایشالله این رو برات شهادت ما قرار